سلام، امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست خبری پیام ما. 37% از جنگل‌های زاگرس از بین رفتن. در نشست اخیر مدیریت حوزه آبخیز و جنگلداری اجتماعی در این باره چه تصمیماتی گرفته شد؟ تجربه کشورهایی مثل چین و ایتالیا در حفاظت از آثار باستانی چیه؟ و ایران چه میتواند بیاموزد؟ آیا تفویض اختیار به استانداران برای خاموشی‌های کشور راهگشا خواهد بود؟ در نخستین همایش ملی بومگردی‌ها در کرمان چه خواهد گذشت؟ در اپیزود امروز پیام ما به دنبال پاسخ این سوالاتیم. با ما همراه باشید. وقتی از زاگرس صحبت می‌کنیم، از منطقه‌ای با تاریخ چند هزار ساله، تنوع زیستی بی‌نظیر و زندگی عشایری عمیقاً ریشه‌دار سخن می‌گیم. اما در نشست اخیر مدیریت حوزه آبخیز و جنگلداری اجتماعی که در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع برگزار شد، نکته تلخ تکرار شد. مردم از تصمیم‌گیری‌ها حذف شدند. رحیم ملک‌نیا، استاد دانشگاه لرستان، با صراحت گفت سازمان منابع طبیعی نمیدونه چه میکنه، چارچوب فکری و اجرایی مشخصی برای جنگلداری اجتماعی نداره. پرسش او ساده و مهم بود. ما اصلا چه الگویی از جنگلداری در زاگرس داشتیم که حالا بخوایم اون رو اجتماعی کنیم؟ با وجود بیش از 1000 پروژه تحقیقاتی از جمله پرورش درختان بلوط، شناسایی آفات و تدوین اطلس درختان کهنسال، هنوز هیچ سازوکار پایداری برای مشارکت مردم شکل نگرفته. احمد بیرانوند، پژوهشگر و فعال حوزه عشایر، درباره تخریب ایلراه‌ها و جایگزینی کوچه ماشینی به جای کوچه سنتی هشدار داد و گفت با حذف ساختار عرفی هم سبک زندگی عشایر دگرگون شده و هم مدیریت منابع طبیعی ناکارآمدتر شده. او خواستار ثبت و حفاظت از مسیرهای کوچ و ارتقای نگاه مدیریتی از سطح شهرستان به سطح ملی شد. در نهایت احمد ولیپور از دانشگاه کردستان با نگاهی آماری گفت طی 50 سال 37% جنگل‌های زاگرس از بین رفتن، اما بودجه ها سهم اندکی به ترویج و مشارکت مردمی اختصاص دادن. او تاکید کرد که بدون مردم حفاظت از زاگرس ممکن نیست. شاید وقت اون رسیده که تصمیم گیران از تحقیق فراتر برن و مشارکت واقعی را آغاز کنند. حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار باستانی دیگه فقط مشکل ایران نیست. این چالشی جهانیه که بسیاری از کشورهای دارای میراث تاریخی با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی فراتر از مرزها در گزارشی تازه به سراغ تجربه کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده رفته. از مقبره‌های فراعنه در مصر گرفته تا محوطه‌های باستانی چین و عراق، همه در معرض تهدید حفاران غیرمجاز قرار دارن. پرسش اصلی اینجاست، چطور کشورهای مثل چین، ایتالیا یا آمریکا تونستن گام‌های مؤثری در برابر این تهدید بردارن و ایران چه می‌تواند از اونها بیاموزد؟ در این گزارش تطبیقی تجربه 5 کشور بررسی شده. برای مثال چین با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مثل هوش مصنوعی و دوربین‌های نظارتی و همچنین آموزش همگانی از مدرسه تا دانشگاه تونسته تا حد زیادی جلوی حفاری غیرمجاز رو بگیره. در ایتالیا قوانین سختگیرانه همراه با آموزش تخصصی به مرمتگران و ماموران میراث فرهنگی اجرا میشه. ایالات متحده هم با قوانین فدرال سفت و سخت و بودجه‌های کلان این حوزه رو جدی گرفته. طبق گزارش آلمان بیش از 4% از تولید ناخالص داخلیش رو صرف حفاظت از میراث میکنه، عددی که مقایسش با بودجه‌های ایران جای تأمل داره. گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهای روشن داره. اصلاح قانون قانون مجازات اسلامی با تاکید بر جرم‌انگاری، جرم‌انگاری حفاری غیر مجاز، استفاده از ابزارهای نظارتی نوین، آموزش گسترده در مدارس و دانشگاه‌ها و مهمتر از همه همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با قاچاق آثار. در دنیایی که آثار فرهنگی میتونن به راحتی از زیر خاک به ویترین حراجی‌های جهانی برسن، حفاظت از میراث تاریخی فقط یک وظیفه ملی نیست، بلکه مسئله جهانی و بین نسلیه. آیا وقت اون نرسیده که به جای هزینه دیدن، حفاظت از تاریخمون رو سرمایه گذاری بدونیم؟ خاموشی‌های بی‌برنامه بار دیگر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده. از اعتراض‌های خیابانی و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا نگرانی‌های اقتصادی، صدای مردم از قطعی مکرر برق بلند شده. در حالی که وعده پایان خاموشی‌ها برای تابستون داده شده بود، حالا حتی در بهار هم برق میره. شرکت توانیر تصمیم جدیدی گرفته. دیگه خودش مسئول قطع برق نخواهد بود، بلکه اختیار اون رو به استانداران سپرده، سیاستی که شاید به توضیح دقیق‌تر خاموشی‌ها کمک کنه. اما سوال مهم اینه که آیا با این تغییر مشکل ناترازی برق حل خواهد شد یا فقط صورت مسئله تغییر کرده؟ بر اساس این تصمیم هر استاندار میتونه با توجه به شرایط استان درباره زمان و میزان قطعی برق تصمیم بگیره. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر گفته این تفویض برای مدیریت بهتر بحران انجام شده، اما فعالان اقتصادی هشدار میدن که این تصمیم میتونه به رانت منجر بشه. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد این واگذاری هم مسئولیت رو از دوش وزارت نیرو بر می‌داره و هم استانداران رو درگیر جلسات روزانه بحران می‌کنه. از طرف دیگه بعضی کارشناسا امیدوارن که این شناخت محلی به تصمیم گیری‌های دقیق‌تر کمک کنه. اگرچه فعلا تغییر محسوسی در کاهش قطعی‌ها دیده نمی‌شه، در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی مثل شامخ به پایین‌ترین حد رسیده و تولیدکنندگان با تعطیلی روبرو هستند، تصمیمات ناهماهنگ و دیرهنگام در حوزه انرژی نگرانی ها رو بیشتر کرده. تابستون هنوز نرسیده و مصرف برق در حال اوجگیریه. با تفویض مسئولیت به استان ها نه تنها فشار اجتماعی از توانیر برداشته نمیشه، بلکه استانداران هم در خط مقدم نارضایتی قرار میگیرن. حالا پرسش اینه اگه خاموشی ها ادامه پیدا کنه پاسخگویی با چه کسی خواهد بود؟ کرمان، استانی با پیشینه کهن و جاذبه‌های شگفت‌انگیز، حالا به عنوان میزبان نخستین جشنواره ملی بومگردی ایران انتخاب شده. این خبر در نشست مشترک استاندار کرمان و معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعلام شد و همراه با رونمایی از پوستر جشنواره نوید آغاز فصلی نو در گردشگری روستایی کشور را داد. به گفته مسئولان این رویداد تنها یک جشنواره نیست، بلکه گامی راهبردی برای توسعه پایدار، تقویت اقتصاد محلی و بازگشت شکوه گردشگری به مناطق روستایی به شمار میره. در این نشست محمد جهانشاهی دبیر کمیته ملی طبیعتگردی از سبت 31 اردیبهشت به عنوان روز ملی بومگردی خبر داد. آماری که معاون گردشگری ارائه داد هم چشمگیر بود. تا امروز بیش از 3700 واحد بومگردی در کشور مجوز گرفتن و استقبال از اونها در نوروز 403 و 404 به ترتیب 52 و 48 درصد رشد داشته. به گفته او بومگردی میتونه نقش مهمی در تثبیت جمعیت روستایی، کاهش حاشیه نشینی و حتی مهاجرت معکوس ایفا کنه. کرمان با ویژگی های منحصر به فرد فرهنگی و طبیعی و حمایت های جدی مسئولان به درستی برای این میزبانی انتخاب شده. استاندار کرمان دکتر طالبی این میزبانی رو افتخاری بزرگ برای استان خوند و از اون به عنوان فرصتی برای نمایش ظرفیت های میراثی و فرهنگی کرمان یاد کرد. او با اشاره به برنامه توسعه لبخند دنیا به کرمان 1405 گفت که این جشنواره آغازگر مسیر تحول در اقتصاد گردشگری استان خواهد بود. حالا نگاه‌ها به اردیبهشت امسال دوخته شده، ماهی که قراره روستاها بدرخشن و کرمان مرکز توجه بومگردی ایران بشه. سپاس از همراهیتون. ایام به کام. خدا نگهدار.